ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مؤسسه پاملرن از سرگیری فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد اطمینان حاصل کرده است. پاملرن می‌گوید برایش اطمینان داده شده که کارمندان زن این مؤسسه می‌توانند به گونه مسئول و بدون محدودیت در نقش‌های حمایتی و جامعه محور وظایفشان را انجام دهند. مؤسسه پاملرن و چند اداره دیگر به شمول سازمان نجات کودکان یا Save the Children در پاسخ به وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. مؤسسه نجات کودکان هم روز دوشنبه گفت که پس از کسب اطمینان از اینکه کارمندان زن این سازمان می‌توانند به گونه کامل و مسئول سر کار خود حاضر شوند، بخش از فعالیت‌هایش را اثر می‌گیرد. طالبان امروز 9 نفر را در استادیوم ورزشی احمد شاهی در قندهار شلاق زدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی حکومت طالبان در قندهار میگوید که این افراد به جرم لواطت و دزدی مجازات شدند. اعلامیه درباره هویت این افراد چیزی نگفته است. طالبان قبل از این هم چنین مجازات را در چندین ولایت دیگر در محضر عام نافذ کرده اند. پژوهشگران ملل متحد این اقدام را تخطی آشکار از معیارهای بین المللی برای جلوگیری از شکنجه و برخورد اهانت‌آمیز می‌دانند، اما طالبان می‌گویند این مجازات بخش از شریعت اسلامی است و بنا به درخواست مردم تطبیق می‌شود. شمار قربانیان حمله راکتی روسیه بر یک ساختمان در شهر دنیپرو در مناطق مرکزی اوکراین به حداقل 40 تن رسید. مقامات گفتند که 3 کودک در میان کشته شدگان این رویداد شاملند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 75 تن دیگر به شمول 14 کودک زخمی شدند. بخش از ساختمان 9 طبقه‌ای به اثر حمله راکتی روز شنبه فرو ریخته است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید قبل از اینکه پارلمان این کشور پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این دو کشور باید 130 نفر را که انقره تروریست میخواند به ترکیه بسپارند. سویدن و فنلند سال گذشته برای عضویت ناتو درخواست دادند، ولی این تلاش آنها باید از سوی همه 30 عضو پیمان تایید شود. ترکیه و هنگری هنوز این پیشنهادها را تصویب نکردند. انقره به خصوص از سویدن می‌خواهد که موقف واضح‌تر در برابر آنهایی که ترکیه تروریست می‌خواند داشته باشد. ترکیه شبه نظامیان کرد و کسانی را که در تلاش کودتای سال 2016 مقصر می‌داند تروریست می‌پندارد. پایان اخبار. ساعت 5:03 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مؤسسه معروف بین المللی امدادرسان در بخش صحت از سرگیری فعالیتش در افغانستان خبر می دهد.
مؤسسه پاملرن در اعلامیه گفته است پس از کسب اطمینان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد رفت آمد امن و بدون محدودیت کارمندان زن این مؤسسه به محل کارشان، این تصمیم را گرفته است.
واکنش آگاهان سیاسی در برابر ایجاد احزاب در خارج از کشور.
از این جریان خیلی به چند وقت حضور پیدا کردن و اعلان موجودیت کردن و به مرور زمان ما دیدیم که نتایج خاص
بردن. از یک مکتب خانگی برای دختران در کابل نیز میشنویم.
ما به این فکر شدم که باید یک جایی را برای اینا اختصاص بدم که تا اینا از درس بی بهره نمانند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مؤسسه پاملرنه فعالیت‌هایش را در بخش صحی و تغذیه در افغانستان اثر می‌گیرد. این سازمان در اعلامیه گفته پس از دریافت تضمین‌های از سوی حکومت طالبان در مورد کار زنان در این مؤسسه تصمیم گرفته است تا فعالیت‌های خود را در بخش‌های صحت و تغذیه اثر گیرد. این حداقل دومین مؤسسه بین‌المللی کمک رسان در دو روز گذشته است که پس از گفتگو با حکومت طالبان در مورد کار زنان از آغاز دوباره فعالیت‌هایشان خبر دادند. روز گذشته سازمان حمایت از کودکان Save the Children نیز گفته بود که برخی از برنامه‌های خود را در زمینه صحت، تغذیه و آموزش در افغانستان اثر می‌گیرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
در شرایطی که افغان‌ها بیش از هر زمان دیگر به کمک‌های نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های مختلف نیاز دارند، مؤسسه بین‌المللی پاملرنه از اثرگیری فعالیت‌های خود در زمینه‌های صحت و تغذیه در این کشور خبر داده است. مؤسسه پاملرنه در اعلامیه گفته است پس از کسب اطمینان از وزارت ستامه حکومت طالبان در مورد رفت آمد امن و بدون محدودیت کارمندان زن این مؤسسه به محل کارشان، این تصمیم را گرفته است. مؤسسه پاملرنه در این اعلامیه گفته که با توجه به ادامه بحران بشری در افغانستان از این فرصت استقبال میکند، زیرا به گفته این مؤسسه کارمندان زن بخش مهمی از این سازمان هستند و بدون حضور آنها کار آنها به پیش نمی رود. این حداقل دومین سازمان بین المللی کمک رسان است که در دو روز گذشته فعالیت های تعطیل شده خود را در افغانستان اثر گرفتند. روز گذشته سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children نیز گفته بود که برخی از برنامه های مربوط به صحت، تغذیه و معارف را در افغانستان اثر می گیرد. این سازمان در بیانیه گفته بود که از ادامه کار همکاران زنش اطمینان حاصل کرده و فعالیت خود را اثر می گیرد. شهروندان افغانستان از این موضوع استقبال می کنند، اما از دیگر سازمان های کمک رسان بین المللی نیز می خواهند که در این شرایط دشوار به افغان ها کمک کنند. محمد آجان و عبدالمجید دو تن از شهروندان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
ما از این اقدام استقبال می کنیم، زیرا در حال حاضر افغان ها در فقر شدید اقتصادی به سر میبرند و قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند. بنابراین این کمک های بین المللی بسیار مهم است.
تعدادی از سازمان های بین المللی فعالیت خود را در افغانستان اثر گرفتند. این یک خبر مهم است و ما از همه آنها استقبال میکنیم و از سایر سازمان های خارجی نیز میخواهیم که فعالیت های خود را اثر بگیرند و به افغان ها در این شرایط سخت کمک کنند.
لازم به ذکر است که مؤسسه پاملرنه و سازمان حمایت از کودکان تنها از آغاز دوباره فعالیت‌هایشان در حوزه‌های صحت و تغذیه خبر دادند و این در حال است که بخش کوچک از این سازمان‌های کمک‌رسان در حال کمک‌رسانی به مردم هستند. در دیگر زمینه‌های ضروری فعالیت‌های بسیاری از مؤسسات به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی از سوی طالبان همچنان متوقف مانده است. طالبان حدود 3 هفته پیش اعلام کردند که زنان حق کار در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی را ندارند که با واکنش های در داخل و خارج از کشور روبرو شده و به شدت محکوم شد و شماری از سازمان های کمک رسان بین المللی فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کردند. حکومت طالبان تا به حال درباره تغییر تصمیم خود یا حداقل اجازه کار زنان در سازمان‌های پاملرنه و حمایت از کودکان چیزی نگفته است. این دو سازمان در حال از اثرگیری فعالیت‌های خود در زمینه‌های صحت و تغذیه خبر می‌دهند که میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشردوستانه فوری در زمینه‌های مختلف نیاز دارند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که زمستان کنونی در افغانستان بسیار سخت است و میلیون‌ها افغان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
مؤسسه پاملرنه گفته که کارمندان زن در این نهاد نقش مهمی در خدمات دارند و آنان نمی توانند در نبود همکاران زن به فعالیتشان ادامه دهند، زیرا به گفته مسئولان این مؤسسه فعالیت زنان و مردان در این مؤسسه با هم ارتباط مستقیم دارد. به تازگی این مؤسسه اعلان کرده که فعالیتهایش در بخش ارائه خدمات غذایی و ادویه را اثر می گیرد. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به همین موضوع با دکتر گلاجان ایوبی رئیس سابق معافیت کتلوی وزارت صحت عامه گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که در رابطه به اهمیت کار زنان در سکتور صحی و در آغاز از وی در رابطه به اهمیت کار زنان در سکتور صحی پرسیده است.
ما شما قبل از اینکه ادویه را برای مریض توصیه بکنیم، پیش از این باید ما برای تشخیص برسیم، ولی از نظر تکنیکی ما گفته میتونیم که 80% امی تشخیص توسط امو تاریخچه که از مریض گرفته میشه از او پیدا میشه و توسط امی شکایاتی که از مریض شنیده میشه و دلابلای از او باز معلومات های دیگه از مریض پرسیده میشه توسط از این دکتر به تشخیص میرسه. ما گفته میتونیم که 20% امو تشخیصی که برای مریض لازم است او تنها توسط معاینات فیزیکی و لابراتواری سر مریض گذاشته میشه. دیگه 80% اینمی تاریخچه کتی دکتر توسط ازی گذاشته میشه. از این خاطر ما گفته میتونیم که زنا در رسانیدن خدمات صحی یک رول بسیار با سزا و برجسته داره.
بله، در افغانستان به شما معلوم است که ارائه خدمات صحی از طرف نهادهای حکومتی و نهادهای داخلی بسیار کم است و در اکثریت مناطق همین مؤسسات و اینجوها هستند که اینا خدمات صحی را به دوش دارن. وقت اینا کارشان را متوقف میکنن به هر دلیلی که باشه، که در یه واخر یکی از دلایل ازی من کار زنان در این نهادها بوده، این چقدر در ارائه خدمات به مناطق دوردست و مردم نیازمند تاثیر میگذاره؟
در رساندن خدمات صحی نقش اینجوها و یا مؤسسات غیر دولتی بسیار با ارزش است، چون امو تشکیل سابقه هم که بود، یعنی ما نمیتونستیم که تمام ساحات دوردست ما تحت پوشش بیاریم و امو تیمای سیار در ساحات دوردست بره و خدمات صحی ارائه بکنه. ولی فعلا خو ما شما میدانیم که روز به روز حالات هم خراب میشه اگر اینجوها همی خدمات خود ارائه نکنه و یا هم دیگه هم در بریازی یک مشکلات پیدا شوه، این همی مشکلات رو دیگه هم ابزودتر میشه و مردم ما شاید از این حیثیت رنج ببره و باعث مرگ و میری امو قشر آسیب پذیر شوه.
بله دکتر صاحب، با توجه به ممنوعیت که از سوی حکومت طالبان وضع شده و با توجه به شرایطی که از سوی جامعه جهانی گذاشته شده در رابطه با آغاز کار دوباره کارمندان زنی نهادها، پیشنهاد جامعه طبی افغانستان برای بیرون رفت از این حالت چی است تا مردم از دسترسی به خدمات بی بهره نشن در همچو وضعیتی که شما پیشتر تعریف کردین؟
ما بدون سهم خانم ها و دیگر افرادی که برای طبقه اوناس خدمات ارائه میکنه و نقش ازیا بسیار زیاد بارز است، از طالبان هم خواهشمند هستیم که اینا در این عرصه سر امو جامعه خود رحم بکنه و اینمی مشکیزا را کتی سیاست دخیل نکنه هر چی زودتر اگه شوه، چون این قشر آسیب پذیر بسیار زیاد مواجه با مرگ و میر و حتی رنجاور است فعلا.
دکتر گلاجان ایوبی، رئیس سابق معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، درباره اهمیت نقش زنان در ارائه خدمات صحی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. نیروهای اوکراین می‌گویند که حملات تازه روسیه در شرق اوکراین را دفع کردند. این در حالی است که متحدان غربی اوکراین روی فراهم آوری تجهیزات و اسلحه بیشتر به اوکراین بحث و گفتگو می‌کنند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
دریستیزوال نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود گفته که نیروهای روسی به اهداف خود بر مواضع نظامیان اوکراین و مناطق مسکونی در لوهانسک و دونتسک ادامه می دهند. همزمان تا هنوز معلوم نیست که نیروهای روسی کدام طرف شهر سولودار را کنترل میکند، جایی که در اثر بمباردمان نیروهای روسی به ویران مبدل شده است. اما نیروهای نظامی روسیه مدعی‌اند که کنترل سولودار را در دست دارند، ادعایی که کیف آن را رد میکند. نیروهای اوکراینی میگویند که نبرد سنگین در داخل و اطراف شهر استراتژیک معدن نمک در منطقه دونتسک ادامه دارد. پیروزی روسیه در سولودار و نیروهای مسکو این امکان را میدهد تا به شهر بزرگتر باخمود نزدیک تر شوند، جایی که ماها نبردهای سنگین در آن جریان دارد. در این میان درستیزوال نیروهای مسلح اوکراین میگویند که قوای روسیه همچنین به هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و غیر نظامیان در مناطق زپروژ، دنیپروپتروفسک و خرسون ادامه میدهند. از آنجایی که درگیری ها با تلفات سنگین از دو طرف ادامه دارد، کیف برای تسلیحات سنگین تر مانند تانک ها و وسایل زرهدار تلاش می کند تا کمک ها به اوکراین را جلب کند. بریتانیا در روزهای آخر هفته کمک 14 تانک چلنجر 2 به اوکراین را تعهد کرد که این اولین کشور غربی خواهد بود که به درخواست کیف لبیک می گوید. ماتیوش موراویتس صدر اعظم پولند دیروز دوشنبه فشارهایی را بر جرمنی افزایش داد تا تسلیحات بیشتر از جمله تانک‌های ماربوی لیوپارد 2 به اوکراین کمک کند. وارسا و هلسنگی قبلا متحد شدند که برخی از تانک‌های لیوپارد 2 خود را به اوکراین بفرستند. تحلیلگران میگویند که لیوپارد 2 تانک هایی است که نسبت به تانک هایی که روسیه مستقر کرده برتری دارد و به کیف در میدان جنگ امتیاز بیشتر میدهد. تقاضا برای کمک نظامی به اوکراین در زمانی است که لیود آستین وزیر دفاع آمریکا برای دیدار روز پنجشنبه خود از برلین آمادگی می‌گیرد. او سپس با متحدان خود در نشست گروه تماس دفاع اوکراین در پایگاه نظامی در رامشتین برای بحث در مورد حمایت بیشتر از جمله کمک نظامی برای اوکراین شرکت خواهد کرد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه‌اش دیروز دوشنبه گفت که توقع دارد که در نشست رامشتاین تصامیم عمده در مورد تامین تسلیحات از سوی متحدان اتخاذ شود. ضمن نیروهای نظامی اوکراین اعلام کرده که تعداد قربانیان حمله راکتی روسیه به یک ساختمان مسکونی به 40 نفر افزایش یافته است.
عراق و عمان فاینال جام ملت‌های خلیج را برگزار می‌کنند. تیم عراق شب گذشته موفق شد که قطر یکی از مدعیان سرسخت این رقابت‌ها را با نتیجه 2-1 شکست بدهد و نخستین فاینالیست این جام شناخته شد. سپس در نیمه‌نهایی دوم تیم عمان از صد تیم بحرین که مدافع عنوان قهرمانی این جام بود گذشت. این مسابقه با نتیجه 1-0 به نفع تیم عمان به پایان رسید. دیدار نهایی میان عراق و عمان تا دو روز دیگر ساعت 8:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه بین المللی بصره عراق برگزار می شود. رافائل نادال در نخستین مسابقهش در رقابت‌های گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا حریف بریتانیاییش جک الکساندر دراپر را 3-1 شکست داد و به دور دوم این رویداد راه پیدا کرد. وی در دور دوم قرار است که با مایکل مکدونالد آمریکایی مسابقه بدهد. نادال سال گذشته با شکست دادن دانیل مدودف روسی به عنوان قهرمانی این رویداد دست یافت. در مسابقه مهم دیگر دانیل مدودف از روسیه فینالیست سالهای 2021 و 2022 این رقابت ها در نخستین مسابقه اش توانست که مارکوس آندرس آمریکایی را شکست بدهد و راهی دور دوم شد. همچنان گمان زنی های وجود دارد که جوکوویچ قهرمان 9 مرتبه این گرند اسلم به علت مصدومیت احتمال دارد که از این رقابت ها کنار برود. پیش از این نیک کریوس بهترین تنیس باز حال حاضر استرالیا به علت مصدومیت روز قبل این رویداد را ترک گفت. مسابقات تنیس آزاد استرالیا از تاریخ 16 جنوری آغاز شده است و الا 29 این ماه ادامه پیدا می کند. 28 دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان امشب با انجام 8 بازی در مرحله گروهی ادامه پیدا می‌کند که در مهم‌ترین دیدارها تونس با دنمارک مسابقه می‌دهد، آمریکا با مصر رقابت دارد و هلند با نروژ مسابقه خواهد داد. این مسابقات با حضور داشت 32 تیم برتر جهان در 8 گروه 4 تیمی برگزار می شود که پس از پایان دور نخست از هر گروه 3 تیم به جمع 24 تیم برتر راه پیدا می کنند و پس از آن تیم ها در 4 گروه 4 تیمی جهت راهیابی به مرحله 1/4 نهایی به صورت لیگ با هم رقابت خواهند کرد. تا به حال تیم های چلی، عربستان، یوروگوای و کوریا از دور این رقابت ها حذف شدند.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز میشنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی آگاهان سیاسی میگویند ایجاد جریان های سیاسی در بیرون از افغانستان از سوی مقام های نظام سابق نتایج ملموس برای مردم نداشته است. آنها می افزایند که این جریان ها باید در نخست اعتماد مردم را به دست آورند. این در حال است که به تازگی رحمت الله نبیل، رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان، جریان سیاسی را زیر نام حزب ملی آزادی افغانستان ایجاد کرده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که ایجاد چنین جریان‌های سیاسی هیچ اهمیت برای آنان ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که رحمت الله نبیل، رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان، از ایجاد یک جریان سیاسی جدید زیر نام حزب آزادی افغانستان خبر داد، شماری از آگاهان سیاسی میگویند ایجاد این گونه جریان‌ها تا کنون موثر واقع نشده است. داوود مایار، یک تن از این آگاهان سیاسی، بر روز سه شنبه با اشاره به جریان تازه ایجاد شده از سوی آقای نبیل بر رادیو آزادی گفت:
از این جریان‌ها خیلی به چند وقت حضور پیدا کردن و اعلان موجودیت کردن و به مرور زمان ما دیدیم که نتایج خاصی در قبال نداشت. نبیل صاحب با درک عمیق از قضای افغانستان و از قدرت امارت اسلامی میتونند که از راه حرکت‌های مدنی برای اصلاح نظام و دم برای حقوق مردم کار کنند.
آقای مایار گفت هرچند جریان سیاسی آقای نبیل تازه ایجاد است، اما با مرور زمان نتایج آن به مردم روشن خواهد شد. در همین حال طارق فرهادی، دیگر آگاهی مسائل سیاسی، میگوید مقام های پیشین که برای ایجاد این گونه جریان های سیاسی تلاش میکنند باید اعتماد مردم را با خود داشته باشند.
تا وقتی که این مقامات امو وقت گناهان خود اعتراف نکنند، کمی ها و کاستی های خود قبول نکنند، اینها بسیار با آسانی بازیچه دست سرویس های استخباراتی خارجی شده میتونند، اما برای آینده افغانستان نقش بازی کرده نمیتونند که افغانستان یک پارچه نگاه کنند.
این در حال است که رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، شب گذشته به وقت افغانستان از ایجاد یک جریان سیاسی زیر نام حزب ملی آزادی افغانستان خبر داد. آقای نبیل که در خارج از کشور به سر میبرد، به تلویزیون خصوصی اینترنتی آمو گفته که این حزب در راستای حفاظت از تمامیت ارضی، یک پارچگی و استقلال کشور برای یک نظام جمهوری غیر متمرکز مبارزه میکند. همچنین در اعلامیه آمده که این از معتقد است که افغانستان در پرتگاه احتمال فروپاشی جنگ‌های خونین داخلی و فاجعه جبران ناپذیر انسانی قرار دارد. اعلامیه می‌افزاید که این از با طالبان می‌خواهد که از انحصار طلبی و استبداد دست بکشند و به اراده مردم تمکین کنند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که ایجاد چنین جریان‌های سیاسی برای آنان هیچ اهمیتی ندارد.
کدام تشکیلاتی که نو اعلان میکنن یا حرف میزنن برای ما اهمیتی نداره، به خاطر اینکه جنگ مردم افغانستان اینها دوا نیستن.
پیش از این نیز چندین جریان سیاسی از جمله شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان بر رهبری چندین رهبر سیاسی نظام جمهوریت، حرکت ملی صلح و عدالت بر رهبری حنیف اتمر وزیر خارجه سابق نظام جمهوریت و حزب عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری محمد سرور دانش، معاون دوم محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند. همچنان چندین جبهه نظامی از جمله جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود، جبهه آزادگان افغانستان و جبهه آزادی افغانستان پیش از این در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک دختر در کابل به همکاری شماره از دختران دیگر یک مکتب خانگی برای دختران محروم از آموزش ایجاد کرده است. این بانو با ارسال عکس‌های از صنف‌های درسی خود به رادیو آزادی گفت این مکتب خانگی را زیر نام استادگی برای تحصیل ایجاد کردند. در همین حال برخی از دانش آموزان این مکتب میگویند که به درس‌های خود در این مکتب ادامه میدهند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
خوشبختانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما در اینجا دسترس.
قدریه رضایی نام دارد و دختران محروم از آموزش را در یک خانه در کابل آموزش می دهد. این بانو می گوید که پس از بسته شدن دروازه های مکتب ها و کورس ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانشجویان دختر از سوی حکومت طالبان، با شماری از دختران دیگر این مکتب خانگی را زیر نام استادگی برای تحصیل در غرب کابل ایجاد کردند که دختران محروم از تحصیل در آن آموزش می بینند. قدریه رضایی بر رادیو آزادی گفت
بعد از این که طالبا تمام مراکز آموزشی را تا امرسانی برای بانوان بستن، برای دختر خانم‌ها بستن، ما به این فکر شدم که باید یک جایی را برای اینا اختصاص بدم که تا اینا از درس بی بهره نمانند. و خوشبختانه در اینجا ما صنف‌های متعدد داریم و همچنان در اینجا خانم های بی سواد، اطفال های روی سرک و همچنان کسانی هستند که هزینه پرداخت فیسی کورسشان ندارن و همچنان دختر خانم ها هستند تدریس میکنیم.
پروانه سلطانی، یکی دیگر از آموزگاران این مکتب، بر رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز شمار دانش آموزانشان در حال افزایش است. او میگوید که در شرایط امروز ما نیاز داریم که برای دختران محروم از تحصیل کار را انجام دهیم.
هدف ما از ایجاد این کورس ای است که ما به خاطر دخترها و یا دخترایی که نمیتونن به کورس برن را جور کردیم. و دیگر این کورس ما شامل سه بخش است که یکی اطفال که مثلا نمیتونن توان پرداخت فیس را ندارن و بانوانی که درس نخوانزن و سواد آموزی را به اینا درس تدریس میکنیم و دیگر دخترایی که مثلا کورس اجازه کورس رفتن ندارن به اینا تدریس میکنیم.
به گفته ای آموزگاران این مکتب خانگی در حال حاضر شمار دانش آموزانشان به بیش از 60 نفر میرسد. مرضیه و زلیخا، دو تن از دانش آموزان این مکتب خانگی، در مورد آمدنشان به این مکتب خانگی بر رادیو آزادی گفتند
وقتی که مکتب را یک سال پیش برای ما بسته کردن ما بسیار ناامید شدیم و امید و انگیزه خود کاملا از دست دادیم. دیگه فعلا ما خودم بسیار خوشحال هستم که میایم، چون حداقل می سواد ما زیاد و نمیره. با امید روزی که ما بتونیم به طور آزادانه درسای خود را دوباره ادامه بدیم.
ما بسیار امید داشتم که در آینده دکتر شوم، ولی حالا امید از من نمیده. ولی که ما در این کورس آمدیم بسیار خوش هستم و حس بسیار خوشی دارم که استادان به من آموزش ما پیش میبرن و پیش رفته شوم تا در آینده دکتر شوم برای کشورم خدمت کنم.
استادان این مکتب خانگی از دخترانی که باسواد هستند میخواهند در هر جایی که هستند برای باسواد ساختن دختران منطقهشان مکتب خانگی ایجاد کنند. پس از بستن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از بانوان مکاتب خانگی را ایجاد کردند تا دختران محروم از آموزش را آموزش دهند.
پیام ها و نظریات شما.
یه منطقه خونک از یه خونک از دهی در ماه زمستان منطقه سنچاره یه خونک است. باور به قسم که نمیشه تقریبا یکان منطقه 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک ها زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از این که تقاعد تازه نمیتونه دولت و همین متقاعدین خواهش دارن که از مواد های کمکی خارج هستی که مواد میشه و متقاعدین ترش توضیح شد. سلام
برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و ولیلا کنیم.
متقاعد است و خوبه تقاوت ایران زمان نادرخان تحصیل شد صاحب در بروزه میره نکرده در دست نبر ما نرشب غریب. زین وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی در معرف معاشات میشه اجرا بکنه.
شما به
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. به ترتیب می رسیم به نیمه دومین برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می شنویم. همچنین گزارش از ولایت غور داریم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مؤسسه پاملرنه از سرگیری فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد اطمینان حاصل کرده است. پاملرنه می‌گوید برایش اطمینان داده شده که کارمندان زن این مؤسسه می‌توانند به گونه مسئول و بدون محدودیت در نقش‌های حمایتی و جامعه محور وظایفشان را انجام دهند. طالبان امروز 9 نفر را در استادیوم ورزشی احمد شاهی در قندهار شلاق زدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی حکومت طالبان در قندهار میگوید که این افراد به جرم لواطت و دزدی مجازات شدند. اعلامیه درباره هویت این افراد چیزی نگفته است. طالبان قبل از این هم چنین مجازات را در چندین ولایت دیگر در محضر عام نافذ کرده اند. شمار قربانیان حمله راکتی روسیه بر یک ساختمان در شهر دنیپرو در مناطق مرکزی اوکراین به دست کم 40 تن افزایش یافته است. مقامات گفتند که 3 کودک در میان کشته شدگان این رویداد شاملند. و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید که قبل از اینکه پارلمان این کشور پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این دو کشور باید 130 نفر را که انقره تروریست میخواند به ترکیه بسپارند. در ولایت غور هیچ شفاخانه ترک اعتیاد برای زنان و کودکان معتاد وجود ندارد. شمار از زنان که دچار اعتیاد شدند میگویند که نبود جای برای ترک اعتیاد، زمستان سرد و فقر اقتصادی آنان را در تنگنای زندگی قرار داده است. مسئولان نیز تایید میکنند که نبود شفاخانه برای زنان و کودکان معتاد از چالش های اصلی در برابرشان است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم، کودک های ما انتا گشنه توشنه همیگی عذاب هم میخواییم که ما یار ترک کنیم اگه یا مینان نیه و هیچی نمیافن.
گل افروز 27 ساله 4 سال است آغشته به مواد مخدر شده است. میگوید پس از آن که شوهرش به مواد مخدر معتاد شد، او را نیز تشویق به استفاده از مواد مخدر کرد. گل افروز اکنون با 4 کودک قد و نیم قدش در شهرک مهاجرین شهر فیرسکو مرکز ولایت غور در یک خانه کاغل زندگی می کند. او اکنون پشیمان است و می خواهد این عمل را ترک کند. اما مکان ترک اعتیاد برای زنان و کودکان در ولایت غور وجود ندارد.
نمی سرگردان و بی جای بی جیگه ما باید دولت کار بکنه که شفاخانه زنها تیار کنه که زنکا بیان اینجا بخوابن ترک کنن.
زمستان سرد و افزایش فقر چیز دیگری است که خانواده های معتاد به مواد مخدر را نگران کرده است. نجیبه 36 ساله با 3 دخترش آغشته به مواد مخدر است. میگوید که بارها برای ترک اعتیاد به شفاخانه معتادان مواد مخدر مراجعه کرده است، اما جایی برای آنان وجود ندارد. این خانم نگران است که در برابر زمستان سرد نمیتواند از فرزندانش مراقبت کند.
بالاخره مشاور گشنه و تشنه سیک دچاله زمستون همه مونده مرا نی سوخت نی خوراک نی پوشاک به ایدئال پول خوردم چه نمشه اما درخواستش تو خودکشی کنی مردم رشخم کنه نکنی این دست در من دیدی.
مسئولان در شفاخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور زخمتر از زنان معتاد شکایت دارند. دکتر محمد عمر لالزاد مسئول این شفاخانه برادی آزادی بیشتر گفت.
خانم ها و اطفال را در خانه تحت تداوی قرار میتیم و این در خانه خب میرسیم میفهمین که دسترسی به مواد مخدر بسیار زیاد است و تداوی ما نتیجه بخش نیست. امیدوار هستم که هر مؤسسه یا اینجوری که در این قسمت یک کمکی کرده میتونه یا دولت کدام بودجه داره یک شفاخانه دبستر تداوی خانم ها و اطفال در سطح ولایت مرکز فیروزکوه و اگر امکان داشته باشه شفاخانه کوچکتر را به سطح ولسوالی ها تاسیس بکنه.
مسئول شفاخانه 20 بستر معتادان غور با آنکه آمار دقیقی از افراد آغشته به مواد مخدر را ندارد، اما میگوید نظر به سروی یک سازمان در سال 2005 میلادی آمار معتادین در غور از 20 هزار الی 50 هزار گفته شده بود. اما او میگوید که آمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نگران کننده است. برخی فعالان حقوق زن در ولایت غور میگویند به دلیل فقر، خشونت‌های خانوادگی و جنگ‌های سال‌های اخیر در افغانستان زنان دچار به اعتیاد شده‌اند. زهرا نیازی از فعالان حقوق زن در ولایت غور رادیو آزادی میگوید
خشونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و همچنین فقر اقتصادی و فقر حقوقی در ولایت غور میتونه که یک مشکل بسیار جدی باشه که خانم های زیادتر و دختر خانم های بیشتری را به مواد مخدر آغشته بسازه.
این فعال حقوق زن در حالی از عوامل اعتیاد به ویژه فقر سخن میگوید که بیشتر مؤسسات امدادرسان در افغانستان پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی فعالیت هایشان را متوقف یا در حالت تعلیق در آوردند که این کار آمار فقر را در افغانستان بیشتر از گذشته افزایش داده است. اکنون در میان اوج سردی زمستان و فقر گل افروز و نجیبه که به اعتیاد گرفتارند نگران زندگی خود و فرزندانشان هستند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
گفته می شود ازدواج دختران در خردسالی تأثیرات بدی از جهات مختلف بر آنها میگذارد. به طور مثال آنها نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار کنند. همچنان ازدواج در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد و مهمتر از همه دوره حاملگی و زایمان است که به گفته دکتران حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو بسازد. اما چرا در این اواخر آمار ازدواج دختران خردسال آن هم به شکلی که در بدل پول به فروش میرسند بیشتر شده است؟
جلیل وکیل زاده هستم، یکن از دکانداران بازار لسه مریم. وقتی که بیچاره پول نداشته باشند دیگه نداشند، خب مجبور هستند مکتفل خدا بفروشند تا چهار نفر و پنج نفری که در او خانه زندگی میکنه بر از او غذا ببره.
تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمک های بین المللی و مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان، فقر به صورت چشمگیری در این کشور افزایش یافته است که حتی برخی از خانواده ها مجبور شدن دختران خردسال خود را در بدل پول و یا مواد خوراکه به فروش برسانند. بنابر گفته برخی ها کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را به فروش می رسانند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت: هرگاه پدرش او را به مردی به فروش نمی رساند، همه اعضای خانوادهش از گرسنگی می مردند، زیرا به گفته شازیه در خانهشان هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. او در ادامه گپهایش می گوید:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به نفر داد، ما چهار خوراستیم، گفت می باج یکی تند خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت، در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن. پدرم کراچی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرمنت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنه، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خوندی؟
من تا صنف پنج خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر بشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دور افتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریا نیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید:
ما خودم اینا داستان 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا با اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شلوغ شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کردن، نمیتونستم با اولاد خود، با خانه خود، با زندگی خود نگاه کردن شد، بسیار بر مشکل بود. نو بعد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلاگیری میگم که من پیش دکترم که میرم، که میگه بس نخور دارسی کدی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشه دارسی میکدی. نگه علتش نمی نیست که من دست نخور دارسی کردم.
ازدواج های این گونه دختران خردسال در حال اتفاق میفتد که حتی از آنها در مورد این تصمیم زندگیشان نظری خواسته نمیشود. به گفته نهادهای صحی افغانستان، یکی از عوامل مرگ میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. این که ازدواج دختران در خردسالی چی پیامدهای بدی را در پی دارد، در این باره گلنار مصلح، یک تن از دکتران ولادی و نسایی، گفتنی هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن، دو سه طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشون هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتونن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همین قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن. معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادرها زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میدن.
به همین ترتیب ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیز شده میتواند. به گفته دکتران بخش روانشناسی، ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیز شده می تواند. دکتر روح‌الله ناصری، یک تن از روانشناسان افغان، می گوید که ازدواج دختران در خردسالی چی اثرات سوی بر آنها گذاشته می تواند.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که بالایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه، مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن، این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلاش مثلا مرض معمول روانی که افسردگی است، دخترها دچار از این میشه و در سیر از این اگر حمایت فامیل با امراض زیاد نباشه، میشه که منجر به خودکشی شود.
اما نسیمه باشنده خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلاتی که اکنون بر سرشان آمده نمیتوانند اعاشه و اباطه اولادشان را فراهم نمایند، دختران خرد خود را فروخته و قربانی نمایند، بلکه این والدین را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
اگر غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار انگ ظلم ستم در سر از او میشه. نه طفلیت خود میفهمه نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
صاحب نظران همچنان میگویند عروسی در خردسالی میتواند این دختران را یکسره از نوجوانی به پیری بیاندازد که نتوانند از جوانی خود لذت برده و یا پیشرفت نمایند، که به گفته آنان بهتر است والدین به جای این که دختران خردسال خود را بنابر ضعف اقتصادیشان به فروش برسانند، باید یک شغلی برای خود که اگر عاید کمی هم داشته باشد تدارک ببینند، نه اینکه این مشکلات بر آنها غلبه کرده و دختران خردسال خود را به شوهر بدهند که در آینده با این کارشان رنج ببرند. عبدالمنان معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره گفت: این والدین بگذارند دخترانشان به سن قانونی رسیده بعدن ازدواج نمایند تا در آینده با مشکلات صحی روانی و همچنان معضلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند و اضافه می کند
بعضی خانواده در مقابل پول دختر خود طفل خردسال خود به فروش می رسانند یا به شوهر می تن کی از لحاظ انسانی هیچ جایز نیست اینا باید جستجوی کار کنند برن از این ولد دیگه ولد برن یک دروازه دیگر تختق دین هر رقم کار شاقه باشه تا تلاش کنند سر خود فشار بیارن خیر یک اواید کم باشه و خانمایشان باید کتشان کمک کنند موردوزی کنند کلابافی کنند سپاک جور کنند درست است که در اول نظر مشکل است اواید کم می باشه خود آدم معظم کم قناعت کنه روز 50 رو پیدا کنه خود از این کار صرف نظر کنه
پس باید حکومت طالبان نیز در زمینه توزیع معاشات کارمندان دولتی و فراهم آوری شغل‌های مناسبی برای مردم اقدام جدی نموده تا مشکلات اقتصادی که اکنون دامنگیر بیشتر مردم افغانستان است مرفوع گردیده و خانواده‌ها دیگر مجبور نشوند دختران خردسال خود را بفروشند با امید چنین روزی این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده‌های عزیز هم خداحافظی می‌کنیم هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید با واتساپ رادیو آزادی پیام ارسال نمایید شماره واتساپ 00420221124601 تا هفته بعد و برنامه دیگر علایار و مددگارتان
اساسی و بشری
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه را به خوبی بشنوید برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر و به کیلو هرتز روی این فریکانس ها هم می توانید بشنوید 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و عبدالواحد سیرت یکی از آگاهان امور حقوقی در این برنامه ما را همراهی می کند خب آقای سیرت شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم
شکر زنده باشین
قسمی که می دانیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود می شه در این مورد برای ما و شنونده توضیح بدین سیرت شد
نخست سلام به شما به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم
تشکر
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل
بله
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بدم و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه
بله
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه
بله
شهود نیکه فقط مجرد به اطلاع که ولد دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمی داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت دی رابطه داشته باشه، خوب است که بخاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواهی که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که من برادر شاهد دارم که در این قضیه من هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره طبلاً قبلاً که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت عمی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
آموزش
خیلی بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم راه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه با نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه.
بله.
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت ها را خلق بکنه.
بله.
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای از اون ممانعت است که باید تو مردم ها را به حیث شاهد قبول نبکنه.
بله.
دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیهی آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شه، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد.
بله.
که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب مسیر صاحب، اگر لطف کرده بگوین که ارگا شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خواسته در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت و به جنحب و در جنایت از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
خواب میبینم سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید، خوش پرد میشم، اکو پد میشم، ذره 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 میشم. زندگی همین است، بای عاشقی، بای دل دلی، گچه نان و گچه دست، بای با همی، بای بی همی، گفیری و گیقی. از کنار ما رفته رفته بر نگردی، یادیم نمیره لحظه ایدان، چشمه چشمه گیریه کردی. یاد تو بخیر ای غزل شناس، عمری تو دراز ای همیشه ناس. تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید، خوش پرد میشم، اکو پد میشم، زره 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 میشم. زندگی همین است، بای عاشقی، بای دل دلی، گچه نان.